توضیح بیشتری در این باره نداد. بر اساس گفته سخنگوی پنتاگون، نظامیان آمریکایی می توانند هر گروهی که منافع آمریکا را تهدید می کند، از جمله گروه داعش یا گروه خراسان را هدف قرار دهند. نیروهای نظامی آمریکا پیشتر تنها در شرایطی ویژه می توانستند به اعضای گروه داعش حمله کنند. این نخستین بار است که فعالیت‌های نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از مرزهای سوریه و عراق فراتر رفته و افغانستان را نیز شامل می‌شود. و کره شمالی می‌گوید یک دانشجوی آمریکایی را به اتهام اقدام علیه این کشور دستگیر کرده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آژانس خبری دولتی کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که مقام‌های این کشور در حال بازجویی از یک جوان آمریکایی هستند که به گفته این خبرگزاری با عنوان توریست وارد کره شمالی شده است. اما در ادامه برنامه‌های رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم که شنونده ساعت ششم کاری از همکارم نیوشا بقراتی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر لنگم؟
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بقراتی هستم، در یک برنامه ساعت 6 دیگه همراه شماییم در یک عصر روز تعطیل دیگه تا به شما تریبون زنده بدیم. در این برنامه به مدت یک ساعت با ما صحبت کنید، جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. نیمی از کل داوطلبان، 99% از اصلاح طلبان. این تعداد افراد رد صلاحیت شده برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامیه، به گفته حسین مرعشی، رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان تهران. مسئله ای که از یک سو انتقاد رئیس جمهوری ایران رو به دنبال داشت و از سوی دیگر مهر تایید رهبر جمهوری اسلامی رو. ابتدا حسن روحانی گفت این خبر خوشحال کننده نبود و وعده داد از همه اختیارات خودش در این باره استفاده کنه. بعد هم به شوخی گفت که در داخل هم باید مدل برجام رو اجرا کنیم و ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان اون چه رو دغدغه خاطر خوند حل کنه و نگذاره به گفته او دلواپسی در کشور به وجود بیاد. بعد از گلایه روحانی اما نوبت به شخص اول جمهوری اسلامی رسید تا به ماجرای رد صلاحیت ها ورود کنه، البته با موضعی و زاویه‌ای کاملا متفاوت. آیت الله علی خامنه‌ای که پیشتر از کسانی که به نظام اعتقاد ندارند هم خواسته بود در انتخابات شرکت کنند، بعد از اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌ها گفت بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. اظهارات اولیه رهبر جمهوری اسلامی پیشتر از سوی تعدادی از افراد منسوب به جریان‌های موسوم به اصلاح طلب و اعتدالگرا از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعبیر شده بود به چراغ سبز ضمنی آقای خامنه‌ای برای افزایش میزان تایید صلاحیت‌ها. رهبر جمهوری اسلامی اما این بار با اظهار نظر صریح خودش جایی برای تردید نزد امیدواران این جناح باقی نگذاشت که حرف شورای نگهبانه. در این حال و همزمان با زدن مهر تاییدش بر غربال جمعی نامزدها، بار دیگه از همه حتی منتقدان خواست در انتخابات شرکت کنند و به انتقاد از کسانی پرداخت که بحث تحریم رو مطرح میکنند. بعد از سخنان شخص اول جمهوری اسلامی که همیشه حرف آخر رو میزنه، اما حسن روحانی بار دیگه به انتقاد از رویکرد شورای نگهبان پرداخت، رویکردی که باعث شده 50 نفر از نمایندگان فعلی مجلس هم برای دوره بعدی رقابت‌ها کارت قرمز بگیرند. رئیس جمهور ایران یک روز بعد از تاییدیه ضمنی آقای خامنه‌ای گفت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح دیگر نه، به چه دلیل انتخابات برگزار کنیم؟ به گفته او یک جناح سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود 10 میلیون نفر میرسد، در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای حضور در انتخابات مجلس نادیده گرفته شدند، حالان که قانون اساسی ایران برای یهودیان، زردشتیان، آشوری‌ها و ارمنی‌های کشور که جمعیت زیادی هم ندارند حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده. او ادامه داد مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. 00420221122454. شما درباره سازوکار انتخابات در ایران چه فکر میکنید؟ نظر شما درباره رد صلاحیت‌های گسترده از نامزدهای انتخابات مجلس چیه و میزان اثرگذاری انتخابات بر سیاست‌گذاری کلان جمهوری اسلامی رو چقدر برآورد میکنید؟ رد صلاحیت‌ها چه مفهومی برای آینده دولت حسن روحانی داره و آیا بین رهبر و رئیس جمهور تقابلی احساس می‌کنید؟ تأثیر شرکت در انتخابات چیه و تأثیر تحریم چی؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. صفحه فیسبوک و اینستاگرام ما هم در اختیار شماست. تا زیر پست های مرتبط بتونید نظر خودتون رو بنویسید. تا جایی که بشه این نظرات رو در ادامه برنامه برای شما خواهم خوند. در تلگرام هم از طریق شناسه @fardagram میتونید برای ما نظرتون رو بفرستید. امروز علی اصغر رمضان‌پور میهمان ماست از لندن، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی. آقای رمضان‌پور عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
سلام به شما آقای بغراتی و سلام به شنوندگان خوب ساعت 6 در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای رمضان‌پور، در ابتدای برنامه میخواستم ازتون خواهش کنم که اگر امکان داشته باشه خیلی کوتاه یک نگاهی به مقوله رد صلاحیت، به مقوله نظارت استثوابی در سازوکار قانونی و انتخابات جمهوری اسلامی داشته باشید. از کجا وارد شد؟ چرا وارد شد؟ میتونید یه نگاه خیلی کوتاه و مجملی داشته باشید در این مورد؟
بله، مسئله رد صلاحیت تقریبا از اولین دورهای انتخاباتی که در ایران مطرح شد وجود داشت، هم در انتخابات ریاست جمهوری هم در انتخابات مجلس دور اول و دوم و سوم. اما در اون موقع بیش از این که شورای نگهبان به تنهایی این کار رو بکنه، به دلیل اینکه جناح سیاسی که داشت قدرت میگرفت، معروف به در واقع جناح معروف به خط امام و اون گروهی که آقای خمینی رو همراهی میکردن، تقریبا یک پارچگی کاملی داشتن، نه تعداد رد صلاحیت آنقدر زیاد بود و نه اینکه منجر به تنشی به طور کلی در سطح سیاسی ایران شد. اولین بار که مسئله رد صلاحیت ها به یک تنش در درون جناح‌های حاکم در ایران تبدیل شد در انتخابات مجلس چهارم در سال 71 بود، به این دلیل که در سال 70 شورای نگهبان اعلام کرد که نظارتش بر انتخابات نظارت استثوابیه. معنی نظارت استثوابی این هست که شورای نگهبان میتونه در تمام مراحل انتخابات و در تمام جزئیات، مثل رئیسی که مثلا بر سازمان خودش نظارت میکنه، در همه جزئیات اظهار نظر بکنه، در حالی که نظر وزارت کشور این بود که بر اساس قانون شورای نگهبان ناظر هست و باید در شرایطی که ابهام یا شکایتی پیش میاد شورای نگهبان رسیدگی بکنه. ولی به هر حال شورای نگهبان تونست حرف خودش رو پیش ببره و همین باعث شد که بعداً در همون مجلس چهارم که اولین مجلسی بود که به طور گسترده نتیجه این نظارت استثنایی بود، قانون مجلس رو انتخابات مجلس رو به شکلی تنظیم کرد که نظارت استثنایی رو در قانون گنجاند. اما مسئله به اینجا ختم نشد. اگر بعداً فرصت شد من توضیح میدم که در یک دوره دیگه، یعنی در زمان انتخابات مجلس هفتم، به چه شکل این مسئله نظارت استثنایی تشدید شد تا رسیدیم به وضعیت فعلی.
ممنونم از شما از اینکه نگاهی داشتید. حتما در ادامه اگر که فرصت داشتیم میپردازیم باز هم به جزئیات بیشتر مسئله که بهش پرداختید. الان آقای رمضان‌پور اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بپرسیم در مورد انتخابات و اتفاقاتی که پیرامون رد صلاحیت ها افتاده. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه. آقای احمد از اصفهان، به شما سلام میکنم و نظرتون رو در ابتدا میخواستم بپرسم از صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای، درباره صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای و آقای روحانی، آیا شما تقابلی احساس میکنید بین این دو؟
سلام، خسته نباشید. ممنون از اینکه منو در اجازه دادید که حرف بزنم. به نظر من که آقای خامنه‌ای مبناش این هستش که میگه که کسی که مبنای نظام رو قبول نداره، اصل نظام رو قبول نداره، نباید وارد مراکز تصمیم گیری بشه. آقای روحانی هم فکر کنم همین نظر رو قبول داره، ولی فکر میکنم در حالا تعریف این که کسی قبول داره یا قبول نداره یک مقدار نظرش ممکن حالا متفاوت باشه و این اختلاف سلیقه خب در از آقای خامنه‌ای تعیین نمی‌کنم با شورای نگهبان فکر کنم سریعش فرام کنه آقای روحانی، یعنی رهبر فقط اصل رو میگه.
خب ببینیم چیزی که ما داریم می‌بینیم آقای احمد، چیزی که الان ما دیدیم این هست که از یک طرف آقای خامنه‌ای میاد و در واقع به شکلی به طور ضمنی، شاید چندان ضمنی هم نه، به طور مشخص تایید میکنه نحوه برخورد شورای نگهبان رو با صلاحیت به صلاح کسانی که امیدوار بودن بتونن نماینده مجلس بشن. از طرف دیگه میبینیم که آقای روحانی در مورد همین قضیه کاملا زاویه انتقادی داره نسبت به اتفاقی که افتاده و اقدام شورای نگهبان.
میگم که اصلی هستش که رئیس جمهور ممکن نظر متفاوتی داشته باشه، در همه جا دنیا این اختلاف سلیقه در نهادهای قانونی یا در افرادی که در مدیریت هستن وجود داره که حالا چطور باید برخورد بشه، ولی آقای خامنه‌ای در اصل قضیه که حالا کی رد بشه کی تایید بشه دخالت نمی‌کنه
به نظر شما.
خب حالا
متوجه هستم. خب حالا می‌خواستم ازتون بپرسم که به نظر شما نظرتون رو بپرسم اساسا در مورد این رد صلاحیت‌هایی که انجام میشه، موافقش هستید مخالفید چطوره؟
من کلا نمیدونم حالا با عکس باید ببینیم که چقدر اینها احراز صلاحیت شدن، چون بعضی مثلا احراز صلاحیت نشدن چون که مدارک مثل فوق لیسانس احتیاج از برای مدرسه افراد نمیدونم چند دست از اینها مدرک اصلا نداشتن یا
مثلا 50 نفر از مثلا حالا به عنوان مثال میگم، حالا 99 درصد از اصلاح طلبان به گفته خودشون رد صلاحیت شدن، 50 نفر از حدود 50 نفر از نمایندگان فعلی مجلس، این کسانی که به هر حال حتما احراز صلاحیت به اون مفهومی که شما میگید شده بودند، از جمله آقای مطهری که خب به هر حال یکی با این که به جناح اصولگرا متعلق هستن یکی از منتقدان همیشگی طی سالهای اخیر بوده نسبت به خیلی از سیاست ها. فکر میکنید در مورد این قضیه شما چی فکر میکنید؟
چون که در جزیم ها که رضی فرادتی ها اصولگیره بودن حالا آقای متحری بعضی انتقاد داشت بعضی اصلا انتقاد هم نداشت، یعنی کاملا در اون خود چیزای جبهه پایداری میبودید مثل آقای رسایی خواب این هم رد و صلاحیت شدن، نمیشه گفتیم مثلا اینا جناحی رد و صلاحیت شدن مثلا، چون که خود آقای رسایی ما میدونیم که عضو جزء نمایندگان تندرو بودن که عضو جبهه پایداری بودن، خودشون اینها تایید میکردن، یعنی موضعشون با حالا شورای نگهبان یکی بود، حالا نمیشه گفت این جنایی بوده چون که 37 نفر از نمایندگان اصولگرا هم رد صلاحیت شدن، فقط اونایی که تا همین دوره نماینده بودن رد صلاحیت شدن، نمیشه لزوما گفت که حالا ممکنه تفسیر اون دید و نظر شورای نگهبان داره رد به اونها چه پاسخ
که ممنونم از شما آقای احمد عزیز. 00420221122454 و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. از طرف دیگه اگر عضو شبکه‌های اجتماعی هستید همه جا ما حضور داریم، در فیسبوک، در اینستاگرام، در تلگرام با شناسه @fardagram میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو به گوش ما و شنونده های این برنامه در رادیو فردا برسونید. بریم به بریتانیا، همراه بشیم با کیوان. آقای کیوان، نظرت آقای احمد رو شنیدیم، شما چی فکر میکنید در مورد اینکه آیا استکاکی بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران وجود داره یا خیر؟
سلام خدمت شما، مهمون عزیزتون، مردم گرامی. آقای بغراتی 30 خورده سال از زمان 58 تا الان مردم هیچ قدرتی نداشتن که کسی رو انتخاب بکنن، نماینده های واقعی مردم هیچ موقع به مجلس نرفتن، کسایی هستن که از پیش انتخاب شدن. شما ملاحظه بکنید،
حالا من اینو می‌خواستم ازتون بپرسم آقای کیوان، در مورد سازوکار انتخابات در جمهوری اسلامی میشه لطفاً جواب منو اول بدید که به نظر شما آقای روحانی و خامنه‌ای بینشون استکاکی تنشی وجود داره در این مرحله؟
ظاهراً اینجوری که مشخصه یه مقدار زمزمه میکنه آقای روحانی، ولی من فکر میکنم پشت پرده با هم دست به یکی هم، به خاطر اینکه اینا اصل نظامو میخوان، اصل نظامم میگه کسایی که مخالفن به اون مجلس راه پیدا نکنن، دقیقاً.
خب
یعنی
پس الان چرا
جلوی مردم
الان چرا آقای روحانی داره اعتراض میکنه؟ پس به نظر شما
آقای روحانی اعتراض میکنه که جهانیان جهان غرب شرق همه دنیا بگن تو این کشور دموکراسی هست؟
یعنی به نظر شما این مصرف خارج از مرزهای ایران داره موضع‌گیری آقای روحانی؟
دقیقاً. خریدار این مطالب کشورهایی هستن که میخوام با اینا داد و ستد بکنن، نه مردم. مردم هیچ قدرتی ندارن، مردم هم هیچ احترامی نداشتن جلوی این نظام.
خب حالا اجازه بدید بپردازیم به همون مسئله که داشتین صحبت میکردین، سازوکار انتخابات در جمهوری اسلامی، مسئله رد صلاحیت، تایید صلاحیت، نظارت استصوابی، شما چطور میبینید اون رو؟
ببین اینا یه فیلتر گذاشتن، یعنی حتی اگر کسی 1% هم 1000% هم مخالف باشه نمیذارن بیاد تو. یعنی میگن جمهوری اسلامی. آقای بغراتی، از این نظام جمهوریتی وجود نداره. جمهوریت یعنی مردم باید بیان موافق و مخالف صحبت بکنن، موافق و مخالف حتی باید تو دستگاه رهبری باشه. یعنی دقیقاً سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران و جمهوریتی توش وجود نداره. دقیقاً اسلامیتش برمیگرده به سوویت یونیون یا همون اتحاد شوروی. دقیقاً اون سیستم و اینا اینجا پیاده کردن. جمهوریت در نظام ایران وجود واقعا نداره. اینا یعنی همه مردم هم دیگه میدونن.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که از بریتانیا ما رو همراهی کردی در برنامه امروز. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه، برنامه ساعت ششم که میتونید همین الان مستقیم و زنده باش صحبت بکنید. صفدر برای ما نوشته جای سوال داره که چرا جمهوری اسلامی میاد اساسا انتخابات برگزار میکنه؟ هر فردی که مثل این آقایون فکر نمیکنن که رد صلاحیتش میکنن، اون وقت انتخابات به چه معناست؟ آقای ارژنگ از بلژیک روی خط ارتباطی ماست، به نظر شما معنا و مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی چیه؟ صفدر میگه که هیچ معنایی نداره.
وقتتون بخیر آقای براتی، شنوندگان رادیو فردا و میهمان برنامه. درست میگن ایشون، اصلا انتخابات معنی نداره. اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ما یه نگاهی بیاندازیم، از اولش تا آخرش قشنگ مشخص کرده که ولایت فقیه که حرف اول و آخر رو میزنه و نهادهای رئیس جمهوری و نمیدونم شورای نگهبان اینا رو همه ایشون تعیین میکنه و ایشونه که مورها رو از انتخابات بیرون میاره. فقط من توجه شما رو میخواستم به یک نکته جلب کنم و اون اینه که در سال 58 آقای روحانی که سخنگوی حزب جمهوری اسلامی بوده در انتخابات و در مناظره های تلویزیونی ایشون شرکت میکرده، فیلماش هم هست، روی یوتیوب هست، میتونن شرمندگان برن مراجعه کنن. ایشون انتقاد میکرد از گروه های سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در اون زمان که شما درسته که تقلباتی ممکنه شده باشه، ولی شما اجازه ندارین به حیثیت روحانیت توهین کنین، به حیثیت کاندیداها توهین کنین. من فکر میکنم الان بیش از توهین صورت گرفته به کاندیدایی که میخواستن در انتخابات شرکت بکنن. من فکر میکنم با توجه که انتخابات معنی نداره، با توجه به این که ما میدونیم، البته من برخلاف شنونده قبلی معتقد به این نیستم که تضادی بین آقای روحانی و
اتفاقا همین رو میخواستم ازتون بپرسم، اینم یه بخش دیگه از سوال منه، در مورد این قضیه شما چی فکر میکنین؟
بله، نه تضاد 100% است. تضاد یعنی دیگه جمهوری اسلامی به جایی رسیده که قبلا من گفتم دیگه، یکی دو بار اومدم در برنامه شما شرکت کردم، گفتم نظام ولایت فقیه اگر میخواد پایدار بمونه باید کوچیک و کوچیکتر بشه، یعنی راهی نداره و هر چقدر که کوچیکتر بشه نیروهای ریزشی بیشتر و بیشتر به وجود خواهد و راهی نداره، یعنی باید کوچیک و کوچیکتر بشه. و تضاد آقای رفسنجانی آقای روحانی خیلی جدیه و بالاخره یا این یکی یا اون یکی باید باشه، یعنی به جایی ما رسیدیم که این تضاد باید اینجوری حل بشه.
ممنونم از شما آقای ارژنگ عزیز،
پیشنهادی رو اجازه بدید آقای بغراتی.
خیلی کوتاه خواهش میکنم، خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید آقای روحانی الان حالا که نمیتونه نقشی داشته باشه توی این بازی، باید اون قانون بازی رو عوض کنه، باید استعفا بده و مسئله ولایت فقیه و نظامش رو به بنبست بکشونه. الان
ممنونم از شما آقای ارژنگ عزیز، متشکرم از بلژیک همراهی کردید ما رو. یک بار دیگه تکرار میکنم 00420221122454. شما درباره سازوکار انتخابات در ایران چه فکر میکنید؟ درباره رد صلاحیت های اخیر، میزان اثرگذاری انتخابات بر سیاست گذاری های کلان، تأثیر شرکت یا تحریم رو چطور میبینید؟ در تلگرام به @فردگرام میتونید به شناسه @فردگرام پیغام بفرستید، برای ما در اینستاگرام در صفحه فیسبوک زیر پست‌های مرتبط یا به ایمیل ششتردیوفردا.com. آقای رمضان پور، نگاه‌های متفاوت به یک مقوله قانونی. احمد میگفت بریتانیا میگه هیچ تضادی وجود نداره، دستشون توی کاسه است. ارژنگ میگه کاملا تضاد مشخصی وجود داره. شما چی فکر میکنید؟ الان به نظر شما بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای تضاد ملموسی وجود داره در مقوله انتخابات و رد صلاحیت؟
به نظر من تضاد ملموسی وجود داره، به این دلیل که به هر حال اگر به صحبت‌های اینها نگاه کنیم، صحبت‌ها اختلاف درش وجود داره، و اگه به لحاظ عملی هم نگاه بکنیم، خب آقای روحانی تلویحاً از رد صلاحیت‌ها، میتونیم بگیم تصریحاً از رد صلاحیت‌ها حمایت کرده، ولی آقای روحانی داره انتقاد میکنه. بنابراین طبیعی هست که بتونیم استنباط بکنیم که بین اینها اختلاف هست. اما یک نکته وجود داره و اون این که همونطور که حالا اگه بعدم فرصت شد راجع به این که جمهوریت در جمهوری اسلامی چقدر اهمیت داره میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم، تضاد بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای در عمل وجود داره، ولی این تضاد رو ما باید در قالب یک وحدت کلی‌تر ببینیم که اون وحدت کلیت جمهوری اسلامیه. یعنی در نهایت آقای روحانی هم به عنوان رئیس جمهور به اون معنا اختیار عمل رو نداره که مستقل از آقای خامنه‌ای بتونه عمل بکنه، همونطور که آقای خاتمی هم نداشت. در ماجرای سال 82 وقتی که شورای نگهبان بخش عمده ای از مجلس ششم رو، نزدیک به 100 نفر از مجلس ششم رو رد صلاحیت کرد، در اونجا حتی در دولت آقای خاتمی تصویب کردند، یعنی دولت رأی داد که انتخابات برگزار نکنه در اعتراض به شورای نگهبان، ولی باز هم در عمل دیدیم که چنین کاری امکان پذیر نبود. برای اینکه این بحث پشت پرده مطرح شد تا اونجا که من در جریان بودم که حتی این آمادگی ایجاد شده بود که شورای نگهبان در صورتی که دولت انتخابات رو برگزار نکنه بیاد از طریق نهادهایی که عمدتاً در اون موقع میشد بسیج و سپاه، بیاد و مستقیماً انتخابات رو برگزار بکنه. بنابراین آقای خاتمی هم در اون موقع در این بنبست قرار گرفت که یا باید انتخابات رو خودش برگزار بکنه یا اینکه برگزار کردنش رو مثلا واگذار بکنه دیگه حتی در اجرا به سپاه و شورای نگهبان. الان هم همون قضیه است، ولی آقای روحانی هم بر اساس همون تجربه آقای خاتمی میدونه که اون نمیتونه یک نظر کاملا مستقل داشته باشه، یعنی اینکه در نهایت بگه که من نظر شورای نگهبان رو نمیپذیرم. پس به این معنا هماهنگ هستند، برای اینکه هر دو در نهایت نظر شورای نگهبان برای اونها مبنای عمل خواهد بود، که به نظر من خب روشنه که بجز اینکه در حد رایزنی بتونه شاید مثلا حد اکثر اونطور که خود مقامات شورای نگهبان گفتن 10-15% نتیجه در واقع اعراض صلاحیت ها رو تغییر بده، به جایی نخواهد انجامید، ولی دولت در موقعیتی هست که برای او ترجیح داره که در این شرایط انتخابات رو خودش برگزار بکنه تا اینکه این بخشی از در واقع بازی رو هم که در اختیار داره خارج بکنه. برامون میتونیم بگیم بین اونها اختلاف هست، ولی این اختلاف در حدی نیست که یگانگی اونها در کلیت رو از بین ببره.
ممنونم از شما آقای رمضان پور عزیز. برای ما آقای امیری نوشته بعد از سالها داشتم به این مسئله فکر میکردم که شاید بشه برای اولین بار هم که شده رأی داد، اما خیلی زود به این نتیجه رسیدم که این سازوکار نیاز به اصلاح کلی داره و تا انجام نشه نمیشه رأی داد. به همین خاطر مجدداً شناسنامه رو گذاشتم داخل گنجه و بیخیال رأی دادن شدم. در اینستاگرام ما نوشته، در تلگرام برای ما شنونده‌ای با نام مستعار نوشته وقتی آقای خامنه‌ای میگه مخالفان بیان رأی بدن ولی در مجلس مخالف حضور نداشته باشه، یعنی بیاید تا من ازتون استفاده کنم و دیکتاتوری خودم رو با تعداد رأی‌های شما مردمی جلوه بدم. شما هم میتونید در بحث ما شرکت بکنید در فیسبوک، اینستاگرام، از طریق تلگرام، ایمیل ششتردیوفردا.com یا شماره تلفن مستقیم برنامه که هست 00420221122454. آقای کوهسار از کرج سلام میکنم به شما. و شما چی فکر میکنید آقای کوهسار در مورد سازوکار انتخابات در ایران، در مورد مسئله نظارت استصفاوی و اتفاقی که افتاده طی روزهای اخیر؟
خب این نظارت استصوابی حالا اینکه کلن باشه یا نباشه، حالا این مسئله اینه که از چیزی میتونه کنترل کننده این باشه که فرضاً کل نظام فرو نپاشه در شرایط اینا. ولی نوع اعمال این نظارت دیگه الان از مسئله استصواب گذشته، خیلی ناسوابه واقعا. الان فوتبال داشتیم نگاه میکردیم، بعضی از بچه ها به شروع های جنده داور بود، یه تیم هم اصلاح طلبان و شدید بود بکنه، مثلا چهار تاشون اخراج میکردن برای لاینن تو خط آفساید بودن. این آفساید سیاسی من فکر کنم از نفس میندازه جریان سیاسی مملکت، مدیران مملکت. مگه ما چند تا مدیر داریم؟ اینو ما تو بحثای قدمی هم چند سال پیش همین بحثو میکردیم. کل جامعه مدیریتی ما وقتی که اصلاح طلب و اصولگرا با هم کار میکردن تا دوره هایی اینا بازم کم داشتیم، همیشه از کمبود مدیریت آن صحبت میکردیم. من اگر بخشی از مدیران مملکت رو وقتی تو مجلس هست و میخوانه خواه از کردن رو به جایی دیگه هم تطریق پیدا میکنه. اصلا
آقای کوسار عزیز
نیستن.
من می‌خواستم در ادامه ازتون این سوال دیگه‌ای بپرسم. می‌خواستم ببینم که به نظر شما آیا این رد صلاحیت‌ها پیام خاصی می‌تونه برای دولت حسن روحانی و شخص ایشون داشته باشه؟ آیا مفهوم خاصی برای آینده دولت آقای روحانی داره؟
اگه در همین شرایط باقی بمونه ما باید منتظر باشیم ببینیم. این که قرین سازی می‌کنه خیلی از زمان خاصی رو با الان هم دیشب بحث داد. خاتمی به هر مقطع مدرس میکنم، هر مقطعی شرایط خاص خودش داره، مقتضیات خاص خودش داره.
خب الان به چه مفهومه آقای کوسار عزیز؟ الان به چه؟
الان من اگه به همین شرایط باقی بمونه، اگه همینطوری که الان، یعنی این فرد صلاحیت ها پیام داره، یعنی پیام اینی که اصلا میخوان بس کار بندازن دولت رو پرست بکنه، اگه بچه
یعنی، ولی اگر بازنگری بشه میتونه این پیام تغییر پیدا کنه. ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید، برنامه ساعت ششم. اجازه بدید بریم به نروژ و همراه بشیم با آقای بابک. آقای بابک به شما سلام میکنم و همین سوال رو از شما میپرسم، به نظر شما چه مفهومی داره این رد صلاحیت ها برای آینده دولت حسن روحانی؟
با سلام خدمت شما آقای بهراتی و مهمان عزیزتون. ببینید آقای بهراتی، مسئله انتخاب به عقیده من با توجه به شرایط فعلی، مسئله انتخابات ایران رو نباید بدون تاثیر از حوادث خارجی و مخصوصا مسئله برجام شما در نظر بگیرید. با توجه این که دولت ایران، جمهوری اسلامی ایران مجبور شده یک نوع فضای سیاسی از ضعف خودش رو نشون بده، با بعد از چند سال پایپشوردن مسئله اتمیش و امتیازات عدیدهی رو داد و بالاخره دست کشید از مسئله اتمی خودش و میدونه اگر بخواد به همین شرایط، به همین منوال پیش بره، خب مجبوره در داخل کشور یک نوع فضای سیاسی باثری رو ایجاد کنه که مسلماً این میتونه به عنوان یک زنگ خطری براشون باشه. در نتیجه در یک تقابل با دولت آقای روحانی میاد چیکار میکنه؟ میان فضا رو بسته‌تر میکنن، در واقع عرصه رو در زمینه سیاست داخلی برای آقای روحانی تنگ‌تر میکنن. یک نوع تقابل، اگه توجه کرده باشید، گفته‌هایی که آقای روحانی میگه با گفته‌هایی که خامنه‌ای میگه در این مدت یک نوع تقابل رو داره در تمام زمینه‌ها. این مسئله بقیده من خودش هم منعکس کننده دو گفتمان متفاوت است که امروزه در عرصه سیاست داخلی ایران ما میبینیم. یکی اون گفتمان تندروها است که میخوان فضای سیاسی رو در حساب از دیدگاه خودشون تعبیر و تفسیر کنن، و گفتمانی هم از که حالا آقای روحانی، مؤلفان مثل آقای روحانی یا آقای رفسنجانی طرفدارش هستن و در واقع به دادن یک نوع فضای بیشتر سیاسی اعتقاد دارن.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید. اجازه بدید از تلگرام براتون بخونم. برای ما شنونده نوشته: انتخابات قطعا سازوکار نیاز دارد، باید قانون شفافی وجود داشته باشد و کمیته های مردمی با استفاده از امکانات و نفرات منتخب احزاب از ابتدا تا پایان بر انتخابات نظارت داشته باشند و جلوی تخلفات را بگیرند. باید قانون چنان شفاف باشد که فرد فاقد صلاحیت به طور خودکار امکان ورود را نداشته باشد. شنونده دیگری برای ما نوشته سازوکار سیاست در ایران اساساً تک قطبی شده، مخالف رد صلاحیت ها هستم و از وقتی که اصولگرایان در ایران روی کار آمدند سیاست داخلی و خارجی ما خوب نبوده. شما هم میتونید به شناسه @فرداگرام نظر خودتون رو بنویسید یا به 6@radiofarda.com. آقای ابتهاج از جزیره قشم در ایران روی خط ارتباطی ما هستند با شماره تلفن 00420221122454 که شماره تلفن مستقیم ساعت ششم رادیو فرداست. آقای ابتهاج عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما این رد صلاحیت ها آیا پیامی داره برای دولت حسن روحانی؟
سلام شما آقای بخراتی عزیز. به نظر من 100% پیام داره. اینو میخواد به آقای روحانی بگه که سیاست خارجی شما هیچ وقت پیش نخواهد رفت. به نظر من
سیاست خارجیش پیش نمیره.
بله
خب سیاست خارجیش که پیش رفته بود. متاسفانه تلفن این دوستمون قطع شد. حالا دوستان اگر که امکان داشته باشه دوباره با آقای ابتهاج تماس بگیرید تا با ایشون رو یک بار دیگه در برنامه داشته باشیم. برای ما شنونده نوشته انتخابات در ایران 100% معنای واقعی نداره، شاید فقط بخش کمی از اون باشه که نماینده های ملت باشند. آقای هاشمی احزاب دیگر که رد صلاحیت شدن قدرت و محبوبیت نداشتن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید در فیسبوک برنامه و همینطور در اینستاگرام رادیو فردا میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. تا پیش از اینکه آقای ابتهاج رو یک بار دیگه روی خط داشته باشیم اجازه بدید سیامک رو بیاریم روی خط از ایران. باز هم آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد همین قضیه، پیام رد صلاحیت ها آیا برای حسن روحانی است یا ارتباطی به دولت حسن روحانی و سیاست های اون پیدا نمیکنه این رد صلاحیت ها؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، این رد صلاحیت هایی که شده، پیامی که برای آقای حسن روحانی داره اینه که بعد از برجام که به نتیجه رسید دیگه ایشون پاشون رو بالاتر نگذاره که بخوان مجلس رو هم قبض کنن و میتونن یک قدرتی داشته باشن که حرفشون رو به کرسی بشونن. منظور رهبری از این که کسانی که نظام رو قبول ندارن نمیتونن بیان تو مجلس، منظورشون این بوده که کسانی که ایشون رو قبول ندارن، چون اصلاح طلب ها تمامشون از سیرکای ایران بودن و کسانی بودن که از سفارت آمریکا بالا رفتن. اینا ایشون میترسن که یک مجلسی مثل مجلس ششم تشکیل بشه که زیر سوال ببره زیر مجموعه ایشونو، عمل کرده ایشونو. و در طول این چند سال به باد دادن پولای این مملکت و طرفداری کردنشون از جناح احمدی نژاد و این رد صلاحیت های کسانی هم که در مجلس بودن رد صلاحیت شدن، مثل آقای رسایی چند روز مونده به انتخابات اینا رو صلاحیت رو تایید میکنن، برای که مثلا بگن چرا آقای مطهری رد صلاحیت کردن، بگن که مثلا اینا رو هم رد صلاحیت کردن. اینا چون به درد این رژیم میخورن، یعنی به درد این جناحی که اصولگرا هستن، به درد این مقام رهبری میخورن، اینا رو تایید صلاحیت کردن.
ممنونم از شما قسیمک عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شما هم شرکت کردید. شماره ما هست 00420221122454. آقای رمضان پور شنیدیم این نظرات رو در مورد پیام احتمالی رد صلاحیت ها یا مفهومش، حالا نخواهیم بگیم پیام، مفهوم رد صلاحیت ها برای آینده ی دولت حسن روحانی. شنوندگانی بودن که مسئله برجام و برنامه اتمی رو پاش رو به میون کشوندند. میبینیم که در مسئله برجام آقای خامنه‌ای گرچه در واقع سیاست دست کم در اظهار نظر سیاست کمی دوگانه‌ای داشت، در جاهای انتقاد می‌کرد، در جاهای ابراز در واقع ناامیدی می‌کرد، ولی در جاهای دیگری دفاع می‌کرد به طور مشخص، مثل همین اظهارات اخیر چند روز پیششون که گفته که میشد بهتر از این کار کرد ولی الحق و بالانصاف مسئولین خیلی زحمت کشیدن. ولی به هر حال می‌بینیم که در مجموع در سیاست خارجی مسئله اتمی بیشتر همراهی داشته با آقای روحانی. حالا فهم کنین این دوتا میشه کنار هم قرار داد، میشه گفت که مثلا رد صلاحیت ها در یک جایی به مفهوم مرز کشیدن یا دیوار کشیدن با آقای روحانیه؟
بله، من با این نظر موافقم. توضیح میدم که مسئله برجام مسئله بود که به این دلیل پیش رفت که خود آقای خامنه ای هم، حالا به هر دلیل دلایلش الان بحث نمی کنیم، به این نتیجه رسیده بود که باید این مسئله رو حل کنه و تحریم ها رو بتونه برداره و به یه توافقی با قدرت های جهانی برسه، بنابراین پیش برد موضوع رو. ولی در مورد مسئله انتخابات من با نظر شنوندهی که در آخر شما پخش کردید موافقم که مسئله مجلس ششم یک مسئله تعیین کننده بوده، هم در ساختار نظام در پارلمانی در ایران و هم در مورد نحوه رفتار تندروها و اصولگراها و جناهای حاکم بر ایران در مورد مجلس. و اون هم این بود که بعد از اینکه آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور در دوره اول انتخاب شد، اون فضای اصلاحات به نحوی بود که عملا مجلس ششم تبدیل شد به یک مجلسی که کاملا همسو با رئیس جمهوری ایران بود. وقتی که مجلس ششم کاملا همسو با رئیس جمهوری ایران بود، نگرانی در میان تندروها، شخص آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان به وجود اومد که این مجلس و مجلس هماهنگ با رئیس جمهور میتونه به قطبی در برابر ولی فقیه تبدیل بشه. به همین دلیل بود که در مورد مجلس هفتم هم در واقع شورای نگهبان وارد رویه بررسی عملکرد نمایندگان مجلس شد، که این نکته یکی در اگر اشتباه نکنم 139 نماینده مجلس در نامه‌شون این رو در مجلس ششمی رو نوشتن، و هم مسئله رو مطرح کرد که بهش اصطلاح احراز صلاحیت داده شد. این مسئله احراز صلاحیت یعنی این که شما اگر بر علیه کسی ادله‌ای هم ندارید کافی نیست، باید ادله مثبت پیدا بکنید، که این مسئله احراز صلاحیت از اونجا مطرح شد. و بعد از اون مجلس هفتم و هشتم و نهم حتی سعی می شد که با آقای احمدی نژاد هم که اون موقع رئیس جمهور بود هماهنگ نباشه. منظور من این هست که نظر شورای نگهبان و آقای خامنه این هست که از تبدیل شدن مجلس به یک وزنه‌ای در کنار رئیس جمهوری همیشه جلوگیری بکنه و سطح حضور نیروهای سیاسی در مجلس رو تقلیل بده، ولو اینکه این به قیمت پایین‌تر اومدن میزان مشارکت در مجلس اتفاق بیفته، کمان که ما در انتخابات مجلس هفتم دیدیم نزدیک به 50% نسبت مجلس ششم ما با کاهش میزان مشارکت با در نظر گرفتن نسبت جمعیت رو برو بودیم. منظور من این هست که مسئله اصلی شورای نگهبان اینه که مجلسی همسو با آقای روحانی با استفاده از این فضای برجام شکل نگیره، و به همین دلیل این مسئله احراز صلاحیت بیشتر نیروهای کاندیداهای مستقلی رو در بر میگیره که حتی نمیشه گفت که اونها کاندیداهای اصلاح طلبان به طور رسمی هستند. بخش زیادی از اینها نیروهایی هستند که در سالهای اخیر وارد فضای سیاسی شدند و به همین دلیل حتی انقدر پرونده ندارن که شورای نگهبان بتونه اونها رو متهم بکنه به مسئله و در واقع رد صلاحیت بکنه. بنابراین من فکر میکنم مسئله اصلی این هست که آقای خامنه‌ای برجام رو پشت سر گذاشته. الان مسئله اصلیش نه میزان مشارکت در انتخابات مجلس، بلکه این است که یک مجلسی داشته باشه که این مجلس همچنان در همون روال غیر سیاسی، غیر رقابتی و ناهماهنگ با رئیس جمهور حفظ بشه.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. باز میگردیم با شما صحبت میکنیم درباره سازوکار انتخابات در ایران و میزان اثرگذاری انتخابات اساساً بر سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید و با ما صحبت بکنید. اگر که فکر میکنید تأثیر شرکت در انتخابات میتونه زیاد باشه، تأثیر تحریم بر انتخابات از نظر شما چیز خاصی هست که میخواید با ما و مخاطبان رادیو فردا دربارش صحبت بکنید، جای شما اینجاست و همین الان تا حدود یک ربع دیگه از وقت این برنامه باقی مونده. اجازه بدید بریم با آلمان با آقای احمد همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز و نظر شما رو میخواستم بپرسم در مورد میزان اثرگذاری انتخابات، پدیده انتخابات، انتخاب کردن سیاستمداران بر سیاستگذاری و راه و روش کلان جمهوری اسلامی به نظر شما چقدر میتونه تأثیر بگذاره برون؟
منم درود میگم به شما. به نظر من اصلا در ایران انتخاباتی وجود نداره به اون شکلی که ما انتخابات اسمشو بخواد بذاریم. یک بار در جمهوری اسلامی یک بار فقط انتخابات مجلس بود، اونم فکر کنم سال 58 یا 59 بود که حتی سازمان‌های چپ هم شرکت کرده بودند. وقتی که کسانی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارن، کسانی که جزء این گروه‌های سیاسی که در رأس حکومت هستند اجازه ندارن در این انتخابات شرکت کنند، پس اونجا هیچ اپوزیسیونی اجازه نداره که اصلا یک عقیده دیگه داشته باشه، به یک گروه دیگه وابسته باشه در انتخابات شرکت کنه. پس به نظر من اصلا انتخابات نیست، این فقط یک فرمیه که فرمی از انتخاباتی که میخوان به دنیا یا مثلا به چیز نشون بدن که مثلا تا ایران هم انتخاباتی وجود داره. چون الان آقای خامنه‌ای میگه که اگه منم قبول ندارید بیایید در این انتخابات شرکت کنید و نه اینکه کسانی که این نظام رو، این ولایت فقیه قبول ندارن خودشونو کاندید کنن. در واقع فقط میخواد یک نمایشی از انتخابات در ایران و در کشورهای همسایه و در دنیا نشون بده که ما هم اونجا انتخاباتی داریم. و اینکه من در آلمان بعضی وقتا با این همکارای آلمانی که صحبت میشه بعد میگن که خب تلویزیون نشون میده مردم تو صف فاصله از صبح تا غروب میرن رأی میدن. خب اولا که اینا مونتاژ میشه، اینا رو کنار هم میذارن، ولی به نظر من در ایران هیچ وقت انتخاباتی وجود نداشته و نخواهد.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز. منشه
اختلافی هم شما میگید این آقای خاتمی و آقای روحانی و آقای خامنه‌ای وجود داره، اصلا اختلافی بین اینا وجود نداره. اینا در یک چارچوبی با همدیگه یک قواعد، یک قاعده با همدیگه درست کرده، به صلاح جنگ زرگری که این مخالف اون باشه اون مخالف اون باشه. و وقتی که در اصل یک شورای نگهبانی اونجا هست که میگه که شما اجازه داری انتخاب بشی یا نشی، کاندید بشی یا نشی به هیچ دلیلی، فقط دلیلش هم اینه که نظام قبول نداره. الان این مهمان شما هم گفتن که شورای نگهبان کسانی رو تایید نکرده که اینا مستقل بودن. خب اینا مستقل بودن ممکنه هم باشن، ولی اینا در نظام ولایت فقیه نیستن و چون در نظام ولایت فقیه نیستن و سوابق جایی هم ندارن، در
نظر شما رد صلاحیت میشن از طرف شورای نگهبان. ممنونم از شما آقای احمد عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. برای شنونده نوشته این کارها تماما به دلیل این است که این آقایان فکر میکنن تا آخر دنیا قرار است بر قدرت پا برجا بمانند. آقای روحانی با این اظهار نظر بین عقاید خودش و کسانی که به او رأی دادند و از طرف دیگر نظر رهبر و دار و دستش تفاوت قائل شد. فعلا حتی خانواده رهبر فقید هم از این رد صلاحیت جان سالم به در نبرده است. به shesh@radiofarda.com شما هم میتونید ایمیل بزنید و نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای سالار از ایران به شما سلام میکنم. آقای احمد شنونده قبلی میگفت در ایران اصلا انتخاباتی وجود نداره به مفهوم انتخابات. نظر شما چیه؟ میزان تأثیرگذاری مقوله انتخابات بر سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی؟
سلام میکنم به شما آقای بغراتی. اصلا انتخابات که در ایران
صداتون خیلی بد میاد آقای سالار، میشه یه مقدار جاتون رو عوض بکنین یا یه کاری بکنین که صدای شما رو بهتر بشنویم؟ صداتون خیلی بد میشنویم.
من یکم حرکت کنم اگه بهتر شد شما من بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید امیدوارم که بهتر شده باشه.
من در مورد انتخاب در میگم که این بالاخره از تجربه این چیز برای انتخاب در ایران نشون میده که بالاخره مردم هم تجربه حضور در مردم در انتخابات و فراگیری که این بحث داره بین انتخابات در ایران هستن کیه و در وقت رد سلایت هم من فهم میکنم بگم به تعهدات هم بپردازیم. در طول این چند روزه همه میگن رد صلاحیت گسترده، رد صلاحیت گسترده. هیچ کی نمیدونه که آقا تایید صلاحیت ها رکورد زده این دفعه. ما این همه تعهد صلاحیت داشتیم. فکر میکنم تا حالا سابقه نداشتیم این تعداد تایید صلاحیت داشته باشیم. چرا هیچ کی در مورد این صحبت نمیکنه؟ این مقصود این اساسی هست که ما فقط بریم سراغ رد صلاحیت. اون وقت کسانی که از این صحبت ها در مورد صحبت روحانی من چه آقای روحانی فرمودن که یک حزبی در ایران مثلا 10-12 میلیون طرفدار داره. ولی ما تو این شهر هرچی میشنه میگن ایران حزب هستش و مثلا تو ایران معنا نداره و اینجوری ایران رو میزنن با این بهانه. اگر یک حزب تو ایران 12 میلیون عضو داره و طرفدار داره که ما در بهترین شرایط حزبی الان کشور ایران جمع بشه
ممنونم از شما آقای سالار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. البته متاسفانه صدای شما باز هم کیفیتش خیلی خوب نبود، ولی ما دوست داشتیم که نظر شما رو هم بشنویم. امیدوارم اگر بعداً در برنامه در هفته‌های آینده قرارشو شرکت بکنید، امیدوارم که با کیفیت بهتری بتونیم با شما صحبت بکنیم. برای ما شنونده‌ای به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته که به نظر من این مردم هستند که تایید می‌کنند چه کسی صلاحیت دارد وارد مجلس بشود و نه اینکه یک عده روحانی خودشان را عقل کل بدانند و برای مردم تصمیم بگیرند و کاری که اینها می‌کنند عملاً انتخابات را بی‌معنی می‌کند. اگر بگذارند کسی که صلاحیت نداشته باشد مردم تعیینش بکنند و این کار 100% دموکراسی و مردم سالاری را تقویت خواهد کرد. شما میتونید برای ما ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید بریم به سراغ آقای منصور از آلمان. سلام میکنم به شما آقای منصور عزیز و نظر آقای سالار رو شنیدیم. نظر مثبتی داشتن نسبت به اتفاقی که افتاده، میزان رد صلاحیت ها. اینشون میگفتن که نیمه دیگر لیوان رو باید دید و باید دید که چقدر تایید صلاحیت شده. میگفتن که به هر حال انتخابات هم در ایران سازوکار درستی داره. شما نظرتون چی هست در مورد همین قضیه؟ به نظر شما میزان اثرگذاری انتخابات بر سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی چقدره؟
والا با درود به شما اولا، بعدش والا دیگه الان به قول معروف آش اینقدر شور شده که صدای خود آشپز هم در اومده. من امروز در پیج همین آقای روحانی میخوندم که میگفتش اگه این اندازه ما رد صلاحیت داشته باشیم 99% از اصلاح طلبا، توجه بفرمایید، از 3000 نفر فقط 3 نفر قبول شدن در کل ایران. گفته بودش که پیجش که مجلس خانه ملت. ببین در این حال که خودش مال خود همین نظام هستش، اصلا حرفای عجیبی زده. این حرفو تقریبا یه انسان ملی‌گرا میتونه بزنه. کلات ایشون نیستن، ایشون میگن مظهری هستن مال خود رژیم. ولی گفته اگه بنا باشه در مجلس فقط یک جناح بشینن، جناحی باشه، اصلا احتیاجی به انتخابات نیستش. و خیلی هم خوب گفته با این که همیشه به نفع رژیم تا ملت ایران. از چه موضوع که به نظر من این الان با این به صورت برجام و گرفته شدن پولای ایران دوباره، بعد انتظارات مردم ایران در این 37 سال به قدری هم بشته شده که این خامنه ای به شدت احساس خطر برای رژیمشون میکنه. اینه که اومده یک کودتای پیشاپیش انجام داده، هرچند که انتخاباتی اصلا در اصل نبود. انتصابات بود، همیشه یه نمایش بوده و افراد خودشون می آوردن و با سلام و صلوات میکردن تو مجلس. الان این دفعه حتی اصلاح طلبا رو که از خود رژیم هستن به اضافه مردم خارج از نظام که چون گروه های احزاب دیگه آزاد نیستش مثل ملی گراها و فلان، مجبورن احتمالا به دنبال این اصلاح طلبا باشن، حتی اونا رو هم حالم کنسل کرده. یعنی یه کودتایی شده در اصل.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای منصور عزیز که صحبت کردید با ما. آقای رمضانپور، همین سوال از شما میپرسم. به نظر شما اساسا میزان اثرگذاری انتخابات بر سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی چقدر است؟
میزان اثرگذاری انتخابات مجلس رو اگر ما از دوره به اصطلاح اول تا نهم نگاه کنیم، ما در دوره هفتم، هشتم و نهم، یعنی در سه دوره اخیر، با کاهش اهمیت سیاسی مجلس روبرو هستیم، ولی در دوره‌های به اصطلاح اول و دوم و سوم تا حد زیادی اهمیت داشت. در حد در دوره مجلس چهارم و پنجم تا حدی باز وضعیت خودش رو حفظ کرده بود، ولی همونطور که گفتم در این سه دوره اخیر اهمیت انتخابات پارلمانی در ایران به دلیل کنترل شهید شورای نگهبان به شدت پایین اومده. انتخابات ریاست جمهوری همچنان اهمیت خودش رو حفظ کرده. ما تأثیر حضور هم آقای هاشمی رفسنجانی رو، هم آقای خاتمی رو، هم آقای احمدی نژاد رو، هم آقای روحانی رو در پیش بردن سیاست‌های متفاوت می‌بینیم. بنابراین نمیتونیم بگیم که به طور کلی انتخابات در ایران بی اثر هست. این صرف نظر از این هست که ما بر اساس معیارهای دموکراتیک آیا انتخابات در ایران بگیم که این انتخابات آزاد یا عادلانه هست یا نیست. ما در مورد واقعیتی داریم حرف میزنیم که در حال حاضر در ایران هست. یعنی ممکنه کسانی معتقد باشن که در این انتخابات نباید مثلا شرکت کرد، که خب به طور طبیعی حق اونها هم هست که این تصمیم بگیرن، ولی ما داریم در مورد این صحبت میکنیم. به هر حال صرف نظر از اینکه آمار دقیق چقدره، ولی میدونیم که میلیون ها نفر در این انتخابات شرکت میکنن و ما داریم در مورد همین اتفاقی که داره رخ میده حرف میزنیم. اگر اینجوری نگاه کنیم، این انتخابات در دوره های مختلف دیدیم که اثرگذار بوده و به دلیل همین اثرگذار بودن انتخابات هم هست که به تعبیر دوستمون که داره میگه که پیشا پیش کودتا کردن، نمیخوام تعبیر کودتا رو بگم به معنای حقوقی مسئله، ولی میخوام بگم به هر حال این اتفاق افتاده.
یعنی به نظر شما یک اقدامی به هر حال انجام دادن برای اینکه بخوان از اون چه که در موردش شاید بیمی وجود داشته بین جناحی جلوگیری بکنن. آقای رمضانپور، اجازه بدید یک شنونده دیگر روی خط بیاریم در دقیقه پایانی برنامه و بعدش جمع‌بندی شما رو بشنویم. خانم ایراندخت از آلمان، به شما سلام میکنم. متاسفانه فرصت زیادی نداریم، ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید در مورد موضوع امروز برنامه. لطفاً از طریق تلفن با من صحبت بکنید که صدا با تأخیر نرسه. خب مثل اینکه اصلا خانم ایراندخت رو نداریم روی خط و تلفن، حالا یا پای تلفن نیستن یا قطع شده. داریم، بفرمایید. خانم ایراندو خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو.
درود بر شما و درود بر مهمان عزیزتان. من با این انتخابات اصلا موافق نیستم. من یه ذره مسئله خیلی کوچولو از آلمانی ها که همیشه اینو استفاده میکنن. یه بچه رو میبرم فروشگاه، یه لباس میدن دستش، میگن حالا لباس خودت انتخاب کن. بچه میره سراغ لباس خودش انتخاب کنه، ولی همونی که مادر دستش داده میگه همینو باید بخری. الان جریان انتخابات تو ایران شده، اینا همه رو رد صلاحیت کردن. ما این ملت اینا باید برن به کی رأی بدن؟ به اونی که نمیخوان رأی بدن؟
ممنونم از شما خانم ایران دختر عزیز، متشکرم. متاسفانه وقت زیادی نداریم، در انتهای برنامه هستیم. آقای رمضانپور، در آخر برنامه ساعت ششم امروز در رادیو فردا میخواستم ببینم که جمع‌بندی شما از سوژه امروزمون چی هست، نگاهتون چی هست به انتخاباتی که به سمتش پیش میریم و در واقع جمع انتخابات مجلس و خبرگان هست که حالا امروز بیشتر در مورد مجلس صحبت کردیم، خبرگان هم اهمیت خاص خودش رو داره. تقریبا هلوش دو دقیقه فقط بیشتر وقت نداریم تا انتهای برنامه، بفرمید.
من فکر نمی کنم که زیاد در بررسی هایم که صورت می گیره و رایزنی هایی که آقای روحانی از اون صحبت کرده تغییر اساسی در ترکیب کاندیداهایی که صلاحیتشون رو شورای نگهبان تایید میکنه رخ بده، اگرچه ممکنه درصدی بالا پایین بشه. بنابراین من چندان امیدوار نیستم که این مجلس بتونه در کل ترکیبی چندان متفاوت از مجلس قبلی داشته باشه، ولی میتونه منجر به این بشه که اگر آقای روحانی اکثریت مجلس رو هم نتونه به دست بگیره، منظورم آقای روحانی و هم پیمانان او هست، حداقل بتونن یک اقلیت قوی در مجلس داشته باشن. به همین دلیل هست که نه دولت آقای روحانی و نه جناح‌های سیاسی هم پیمان اون و در همین شرایط سخت هم نمیتونن پای خودشون رو از حضور در رقابت انتخاباتی عقب بکشن و امیدوار میتونن باشن به اینکه در بعضی از شهرها و در به خصوص در مورد انتخابات خبرگان به طور نمادین از طریق رأی دادن رأی بالا به اون کسانی که در صحنه انتخابات حضور دارن کماکان سعی بکنن موقعیت سیاسی خودشون رو در شرایط فعلی ایران حفظ بکنن.
ممنونم از شما آقای رمضانپور عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. علی اصغر رمضانپور تحلیلگر سیاسی که از لندن همراه ما بود، از شما تشکر میکنم. شما شنوندگان خوبی که ما رو تنها نگذاشتید و همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته، اگر که صحبت میدونم زیاد هست، اگر وقت نکردیم که در این برنامه شما رو روی خط بیاریم، میتونید با شماره تلفن 00420221122112 تماس بگیرید و نظر خودتون رو اونجا بگید، برای ما ضبط بکنید، روی پیامگیرمون در بخش‌های مختلف خبری برنامه پخش میشه، از جمله مجله شامگاهی که تا لحظاتی دیگر خواهید شنید، ثانیه‌های دیگه با اجرای همکارم هومن عسکری. در اتاق فرمان همکاران من آزاده توکلی، شهرام و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر می‌خواید این برنامه رو بشنوید، تا دقایقی دیگه بر روی وبسایت رادیو فردا قرار می‌گیره و همچنین بر کانال تلگرام رادیو فردا. از شما تشکر میکنم و امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم. برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.